فرهنگی جامعه ما، چه از نظر حالا موسیقایی، چه از نظر کتاب، چه از نظر فیلم، از طریق رسانه‌های خارجی داره مورد هجم قرار میگیره. همین مجموعه های تلویزیونی ترکیه‌ای که الان مردم دارن نگاه میکنن متاسفانه چقدر تأثیر گذاشته، چقدر سطح فرهنگ مردم، نگاه فرهنگی مردم، هویت فرهنگی مردم رو تحت تأثیر خودش قرار داده، ناخواسته در ناخودآگاه مردم نشسته. باور رو فرمید.
دقیقا بله، همینطور. من خواستم به همین اشاره بکنم که شرایط رو، چون شما دو تا اسکول آف تات یا دو تا اندیشه رو مطرح کردید در نحوه مدیریت فرهنگی، یکی فرمودید که در واقع ممیزی ها به گونه‌ای باشه که آثار با کیفیت نامناسب از نظر مسئولین این حوزه منتشر نشه یا ساخته نشه، یکی هم فرمودید که به حال اندیشه‌ای وجود داره که همه آثاری که علاقمند ساخته بشه با ممیزی های محدود ساخته بشه، اما سطح فرهنگی و ذائقه فرهنگی جامعه به گونه‌ای توسعه پیدا بکنه که اون وقت بهترین ها رو انتخاب بکنه. من میخوام عرض بکنم که گذشت اون زمانی که ما در دوره نوجوانیمون صرفا میتونستیم در سینماهای رسمی کشور فیلم ببینیم و گذشت اون زمانی که ما صرفا میتوانستیم اگر کتابی لازم داریم یا کتابی رو دوست داریم که بخونیم صرفا میتونستیم از کتاب فروشی سر کوچمون بخریم. امروز دسترسی به انواع اقسام کالاهای فرهنگی، چون تاکید میکنید که صرفا در مورد سینما و کتاب نباشه، ترتیب گسترده‌ای در اختیار همه اقشار جامعه با هزینه ناچیز در حد سرچ کردن یک موضوع در اینترنت به دست میاد. محدودیت هایی هم که در دسترسی به اینترنت و دسترسی به برخی از موضوعات در اینترنت وجود داره میدونید که به راحتی قابل دور زدنه. به امروز نوجوانان ما از ما مسلط‌ترن برای این موضوع.
بنابراین
باور این نکته به ما اجازه نمیده که اون سیاست رو به نظر من پیگیری بکنیم و سیاست های محدود کننده رو به عنوان ابزار کار یا به عنوان راهکار انتخاب بکنیم، بلکه قدردانی و توجه و پرداخت کمک و پرداخت همراهی هایی در زمینه تهیه محصولات با کیفیت شاید بتونه راهکار بهتری باشه برای اینکه تعداد محصولات با کیفیت که تولید میشه افزایش پیدا کنه و بتونه رو ذائقه عمومی تاثیر بذاره. و یه چرخه است: ذائقه عمومی، تولید فرهنگی، اصلاح ذائقه عمومی. بنابراین این چرخه باید به درستی و به صورت منطقی به چرخه تا نتیجه بخش باشه، تا خروجی ایجاد بکنه. بنابراین یه مرغ و تخم مرغیه که نمیشه گفت از کجا لزومن و حتما باید شروع کرد و اولش کجاست، اما هر دو با هم دیگه باید به سمت اصلاح حرکت بکنه. بنابراین تو این لحظه یادآوری میکنم که من با اون راهکاری موافقم که فرمودید که محدودیت ها حداقل باشه و تنوع کالاهای فرهنگی تولید بشه و اجازه انتخاب رو داشته باشه. یکی از دلایلی که به نظر من به عنوان کسی که الان حدود 45 سالشه و 40 سال در جمهوری اسلامی بزرگ شده و رشد کرده، عرضم اینه که یکی از دلایلی که در واقع توجه مردم ما جلب شده به بیرون از کشور شاید در یه دوره محدودیت‌های فراوانی بوده که در زمینه تولید فرهنگی مورد توجه اتفاقا قرار گرفته. شاید حجم محدودیت‌ها و ممیزی‌های فراوان و محدودیت‌هایی که هنوزم بعضی موقع‌ها به صورت طنز جاهای مطرح میشه و در مورد چیزی ساخته میشه و عرضه میشه، این انجو از محدودیت‌ها هیجان مردم رو برای دریافت کالاهای فرهنگی غیر مجاز بیشتر و بیشتر کرده و در نهایت وقتی که فضاهای جدیدی با ارزان قیمت و دسترسی بالا در اختیارشون قرار گرفته، صرفا برای تغییر ذائقه به سمت اونها حرکت کرده. من فکر میکنم که یه قسمتی از این علاقمندی و حرکت به سمت کالاهایی که به نظر و به زعم ما ممکنه خیلی کیفیت نداشته باشن ناشی از رفتار ما در چند دهه قبل در مکانیزم‌های ممیزیمون در تعاملاتمون با تولید محصولات فرهنگی و اینکه فرهنگ یا محور تصمیم‌گیری فرهنگی یک فرد یا یک گروه خاص بودن و اندیشه و نگاه اونها باعث شده که قسمتی از کالاها تولید نشه یا متوقف بشه. یه زمانی همین کاری که شما از آقای عباس‌کیا رستمی نام می‌برید به عنوان کارهای فرهنگی در کشور هیچ موقع تبلیغ نشدن. بله. هیچ موقع بهشون پرداخته نشده به خاطر اینکه خیلی ما از مثلا سازنده این فیلم خاطره خوشی نداشتیم یا خیلی قبولش نداشتیم. بنابراین لطفا به این واقعیت ها باید نگاه کنیم تا بتونیم شرایط وضعیت موجودمون رو توضیح بدیم. در غیر این صورت اگر که متمرکز شیم رو وضعیت موجود بدون توجه به آنچه گذشت وقت در واقع اتفاق خوبی نمیفته. ما قبول داریم که در واقع در دوره‌های پایانی رژیم گذشته شرایط فرهنگی ما به خاطر تعاملات خیلی گسترده‌ای که با جهان پیدا کرده بودیم و ولنگاری فرهنگی که حاصل شده بود به گونه‌ای شده بود که در واقع زائقه فرهنگی مردم افت کرده بود.
دقیقا.
اما پس از انقلاب با اتفاقاتی که افتاد با موضوع جنگ تحمیلی با موضوع دفاع مقدس فضای کشور تغییراتی کرد و فضای انقلابی که به خودش گرفت خب این فضا در واقع به صورت عمومی تغییر کرد و مردم علاقمند شدن به حوزه‌های فرهنگی و با کیفیت. اما در ادامه مسیر به نظر میاد که سختگیری‌هایی که اتفاق افتاد زمینه رو برای در واقع رفتارهای گریز از وضعیت موجود در بین جوانترها و در بین نسل جدید فراهم کرده. امروز هم که عرض کردم دسترسی فراوان و ارزان قیمت به محتواهای مختلف و نمیتونیم فراموش بکنیم که در واقع همونجوری که شما هم اشاره کردین ما در اطراف خودمون و در بیرون مرزهای خودمون با انگیزه های مختلف در واقع تولید کالای فرهنگی برای ما انجام میشه تا به شکل‌های مختلف بر روی فرهنگ عمومی کشور ما هم تأثیر گذار باشن. انگیزه ها متفاوت، کشورهای مختلف با انگیزه های مختلف دارن روی این زمینه کار میکنن برای اینکه ذائقه فرهنگی ما رو تغییر بدن. اینا همش به عنوان در واقع اون چیزی که باید برای
اجزه فهمید. آی دکتر من کاملا متوجه شدم منظور شما رو و شاید از نظر خیلی از کارشناسان همین نظر شما درست باشه و هرچند که بنده پیشنهادم این است که هر تولید فرهنگی که اتفاق میفته باید زیر نظر کارشناسانی باشه. حالا نمیگم حتما مجوز بگیره، مثال دارم میگم، مثلا کسی که یه خطی می نویسه دوست داره آقای خطی ابداع کنه، مثلا آقای حمید عجمی اومد خط معلا رو ابداع کرد.
بله.
درست شد؟ کسی نیومد بگه آقا شما چرا اینطوری داری می نویسی؟ کی اینطوری نوشته که داری می نویسی؟ بعد یواش یواش گفت آقا بعد دونه دونه حروف رو اومد طراحی کرد و نشست برای خودش درست کرد تا یک شکل و شاکله قشنگی به نام خط معلا ایجاد شد. درست شد؟ حالا در مورد این قضیه خیلی ما صحبت داریم که سرمایه فرهنگی چه هست و ما سرمایه فرهنگی سالیان سال الان شکل گرفته و الان با ورود این رسانه‌های حالا از طریق گوشی و از طریق ماهواره رسانه‌های خارجی داره به خطر میفته. این باید حتما در نظر بگیریم. جدای از این ما در داخل کشور هم یک سری محصولات فرهنگی بسیار بیکیفیت داریم که مورد توجه عموم قرار گرفته و این مطمئنن میتونه خطرساز باشه. همون سرمایه فرهنگی که یک عمر تلاش شده بابتش داره به خطر میفته. اینم باید حتما در نظر داشته باشیم مطمئنن. خب آیه دکتر ما فقط در مورد اینکه جایزه مدیریت کیفیت چی هست از زبان شما بشنویم.
بله.
و با شما خداحافظی بکنم چون مهمان دیگه ای هم داریم که بعد به جمع اضافه بشه.
در حوزه در واقع مدیریت کیفیت انجمن مدیریت کیفیت ایران یک مدلی رو طراحی کرده سالهاست بر اساس استفاده از مدل هایی که در سطح بین‌المللی وجود داشته برای اینکه بتونه در واقع یک سیستمی برای مدیریت کیفیت در تولید و ارائه هر خدمتی جاری و ساری باشه. البته عرض کردم کیفیت در این مدل با تعریفی بود که خدمت شما عرض کردم توجه
فرمودید
به نیازها و درخواستها و به اعلامات مشتری نهایی محصول. برای این حوزه‌ای که ما روش تمرکز داریم در جایزه مدیریت کیفیت اون لحظه ایست که در واقع نیازها و خواسته ها مشخص شده و نیازها و خواسته ها باید توسط تولید کننده یا ارائه دهنده کالا یا خدمات در واقع مورد توجه قرار بگیره و درش دقت بشه. حوزه‌ای که شما در برنامه بهش اشاره میکنید لزوما فقط این حوزه نیست، بلکه شما دارید در روی زائقه فرهنگی هم تلاش میکنید. در این حوزه در گذاری جوایز، حالا جایزه‌ای مثل جایزه مدیریت کیفیت یا جایزه‌ای مثل جایزه فیروزه یا جایزه‌های از این دست، کمک میکنن که در واقع نمونه های با کیفیت و نمونه های مورد توجه عمومی بیشتر به چشم مردم بیان و بیشتر شناخته بشن و از اونها بهشون الگو بگیرن بقیه برای کارهای موفق. ما وظیفه داریم که در واقع سازمانی رو که توانسته به شکل مناسبی با رعایت اصول و قواعد کار در واقع کیفیت رو مدیریت بکنه و در واقع خروجی با کیفیت رو در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار بده، مورد توجه قرار بدیم، مورد ستایش قرار بدیم و قدردانی کنیم. این قدردانی و ستایش میتواند خودش یکی از ظرفیت‌های اصلاح ذائقه فرهنگی هم باشه. من فکر می‌کنم تو همین اندازه
بسیار آقای دکتر خیلی لطف کردید که وقتتون رو در اختیار برنامه نقد امروز قرار دادید. باشم خدافظی.
از مهمان برنامه خدافظی میکنم. انشالله که همه
سلامت باشید. خیلی متشکرم. آقای دکتر فریدونی، ما خیلی صحبتمون به درازا کشیده. اجازه بفرمایید که شما هم یه لیوان آب بخورین، هم یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم با هم گفتگو کنیم. نقد امروز برای داشتن فردایی بهتر. آقای دکتر فریدونی خیلی متشکریم که همراه ما هستید. همچنان سلامت باشید. در مورد جایزه فیروزه بفرمایید، در چه زمینه‌هایی جایزه به عزیزان تعلق میگیره؟ بفرمایید.
من اون بحثی را که دوست عزیزمون فرمودن و جناب عالی هم اشاره داشتید، مکرر هم در واقع از این واژه ها استفاده شد، بحث محدودیت ها و انتظارات، یه نکته ای رو حیفم میاد تو این بحث.
حتما بله.
و اون نکته اینه که تو این بحث توجه به کالای فرهنگی، یکی از در واقع مباحث خیلی مهم نو بودن ایده و در واقع نوآوری تو حوزه کالای فرهنگیه. نکته ای رو که بخوام عرض بکنم اینه که در واقع اون کالای فرهنگی تولید شده باید در بردارنده یه پیوستی از افسانه، اسطوره، داستان که هم در درون اینها اون ویژگی های جذب کننده وجود داره که ما از این رکود شاید در واقع بتونیم خارج بشیم. نکته اینه که اتفاقا ما این محتواها و در واقع این ایده ها را در فرهنگ ملی خودمون، در فرهنگ دینی خودمون داریم به عنوان نمونه. این ویژگی هایی که از لحاظ شکل و فرم و بافت و رنگ و تنوع، هر آنچه که تو حوزه در واقع کالای فرهنگی میگی، ما تو حوزه جغرافیای فرهنگیمون داریم.
بله.
شمال کشور، جنوب کشور، شرق کشور، ویژگی های آیینی بلوچی، آذری، عربی، کردی، ترکی، هر آنچه که بگی با این جغرافیای متنوع چقدر میتونه به حوزه کالای
منم اضافه کنم یه مثال به صحبته
که متاسفانه ما ازش در واقع استفاده
نمی‌کنیم. منم اضافه کنم یه مثال به صحبت‌های خوب شما. مثلا دارم میگم در غرب تازه دارن اسطوره‌سازی میکنن، تازه مثلا سوپرمن دارن تولید میکنن، مثلا مرد عنکبوتی تولید میکنن. ما سالیان قرن‌های بسیار زیادی که رستم دستان داریم، سهراب داریم، دیگه اسفندیار داریم، اسفندیار روین
تن داریم. دقیقاً.
بله. اما اجازه فرمید که حالا در ادامه گفتگومون با حجت الاسلام و مسلمین میرزایی هم همراه بشیم، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. سلام حاج آقای میرزایی، در خدمت شما هستیم.
بنده هم محضر مبارک حضرت عالی در صندوق کاران برنامه و همه این شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام ولادت امام صادق علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو هم عرض تبریک و تهنیت.
با شما هم مبارک باشه. خیلی متشکریم از حضورتون در برنامه. ما داریم در مورد مدیریت کیفیت محصولات فرهنگی صحبت میکنیم و رسیدیم به اینجا که ذائقه مردم رو داریم با محصولات، حالا نمیگم بی کیفیت، کم کیفیت فرهنگی داریم مورد هجمه قرار میدیم. خودمون داریم این کار رو انجام میدیم، در اکثر تولیدات و محصولات فرهنگی هم داریم اتفاق میفته. چه باید کرد؟ آیا مجلس شورای اسلامی در این دوره مورد دغدغه قرار داده تولیدات فرهنگی رو که کیفیتش بررسی بشه، یا اینکه مسیری قرار داده بشه برای همه تولیدات فرهنگی که با کیفیت باشند یا نه؟
عرض شد خدمت مبارکتون که نظام فرهنگی یکی از زیر نظام های نظام اجتماعی هر ملتی، هر قومی، هر دسته از انسان هاست. اگر شما در نظام اجتماعی که طراحی می کنید روی کرد خاصی داشته باشید، علی‌القاعده نظام فرهنگی شما هم تحت شعاع اون نظام قرار می گیره. اگر اون نظام اصلی روی کرد فرهنگ مبتذل رو برای خودش در نظر بگیره، اتفاقا محصولات فرهنگی رو هم که تولید میکنه اسمشو میذاره محصولات با کیفیت فرهنگی.
بله.
در حالی که ممکنه یک نظام اجتماعی دیگری این فرهنگ رو مبتذل بدونه و کیفیت دار بودن محصول رو به داشتن شاخصهای دیگری در نظر بگیره. بنابراین ما ابتدا باید اون کلان نگاهمون رو اصلاح بکنیم در قالب دو تا کلمه این که قابل فهمتر شاید باشه یا نزدیکتر به ذهن باشه. اینجور وضع بکنم: آیا ما سبک زندگی آمریکایی رو پسندیدیم برای مردم کشور خودمون؟
بله.
یا سبک زندگی اسلامی رو پسندیدیم برای خودمون؟ اگر ما سبک زندگی آمریکایی رو بپسندیم، بعضی از این محصولات فرهنگی که ما اسمشو میذاریم محصولات بی کیفیت، اتفاقا در نظر اونها خیلی با کیفیت هست.
بله. بله.
اما اگر اسلام رو بپذیریم، اینها میشن مبتذل و ما باید یه مسیر دیگه رو طی بکنیم.
دقیقاً. حالا نگاه مجلس شورای اسلامی به محصولات با کیفیت فرهنگی، نگاه حمایتیش چگونه است؟ آیا قصد و اراده و خواست مجلس شورای اسلامی و همینطور کمیسیون فرهنگی مجلس در این مسیر هست که از محصولات با کیفیت حمایت بشه یا نه؟ یه برنامه‌ای براشون دارید یا نه؟
عرض شد خدمت شریفتون که این از بندهای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که حضرت آقا در مهر ماه سال گذشته ابلاغ فرمودن هست، توجه به موازین اسلامی در قانون‌گذاری. خب اگر این اتفاق بیفته، مسلماً حمایت‌های بودجه‌ای و برنامه‌ای به شکل سالیانه برای به وجود اومدن محصولات با کیفیت فرهنگی در نظر گرفته میشه، کما اینکه گروه های مختلف رو در همین مدت کوتاه آغازین مجلس شورای اسلامی ما داشتیم در کمیسیون فرهنگی که اومدن برنامه و کارهاشون رو توضیح دادن و حمایت کمیسیون محترم فرهنگی مجلس هم نصیب و شامل حال این بزرگواران شده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. خدا خیرتون بده. به شما و همکارانتون خدا قوت میگیم. خیلی لطف کردید. ممنونم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
ارادت داریم. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم. آقای دکتر فریدونی همچنان با ما هستین دیگه؟
من در خدمتم.
ارادت داریم.
حالا فرصتی باشه که بتونم جایزه فیزر توضیح بدم.
الان فرصت هست، بفهمید. بله، جایزه فیروزه رو آخر نشد شما توضیح بدین. ما چند بار گفتیم
توضیح کوتاه میدم، اگه اجازه بدید من از حضور شما خداحافظی بکنم.
تمنام کنم.
جایزه فیروزه امسال ششمین دورش هست.
بله.
تو حوزه اسباب بازی، عروسک، نوشت افسار و هدایای فرهنگی در واقع فراخوان داده میشه و
طراحان و تولید کنندگان تو این حوزه آثارشون مورد بررسی قرار میگیره. تو بررسی این آثار اون نکاتی که با اون دوست قبلیمون بحث میکردیم به کیفیت طراحی و تولید توجه میشه، مباحث در واقع زیبایی شناسانه، رنگ، با فرم، نشانه، شکل، محتوا، ویژگی های در واقع برخورداری از شاخصه های اسطوره، افسانه، داستان، ارزش های دینی، ارزش های ملی، قومی، به همه اینها توجه میشه و مهمتر از همه اینه که در واقع توانایی جذب بازار داخلی و رقابت با کالای خارجی رو داشته باشه. این از ویژگی هایی هست که توزیع جایزه فیروزه بهش پرداخته میشه. متشکرم از وقتی که در اختیار بنده هم قرار داد.
امسال کی قرار برگزار بشه؟
ببینید این طبق آیین نامه باید در دی ماه برگزار بشه. هر سال هم در دی ماه برگزار شده.
بله.
این فضای در واقع کرونایی یه مقدار کار ما رو دچار مشکل کرده. ما به صورت مجازی برگزار میکنیم، به صورت فیزیکی و حضور نمایشگاهی امسال نداریم، در واقع فضای مجازی هست. فکر میکنم در دی ماه، اواخر دی ماه و احتمالا در بهمن ماه برگزار بشه. ما امسال یه مقدار عدول در واقع از اون تاریخ اعلام شده رو داریم بخاطر این شرایط کرونا.
بسیار اجازه فرمایید که به 5 دقیقه دیگه با ما باشید، چون یک موضوع دیگه هم هست که باید با هم حتما صحبت، ای فرصت دارید البته.
من در خدمتم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خانم دکتر تینا امین همراه ما هستن. سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام و خدا قوت، سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبینتون.
آقای دکتر فریدونی هم الان به روی خط هستند و
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر.
منم سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، ما داریم در مورد مدیریت کیفیت محصولات فرهنگی صحبت میکنیم.
بله.
در این مسیر با چه چالش هایی به نظر شما روبرو هستیم از نظر تولید محصولات فرهنگی با کیفیت؟ بفرمایید.
بله، من عذرخواهی میکنم، من صدای شما رو بسیار ضعیف دارم، امیدوارم که صدای من رو مخاطبین و شما
ما صدای شما رو بسیار خوب میشنویم. عالی.
خب خدا رو شکر. و از اونجا که موفق نشدم قسمت اول بحثتون رو دنبال کنم، امیدوارم که حداقل مطالبی که میگم یک ارتباط موضوعی داشته باشه با سوالی که فرمودید و بحثی که تا حالا به صورت مقدماتی انجام شده. از نظر کیفیت سنجی که میفرمایید، نگاه انتقادی بنده چند نکته انتقادی رو در کیفیت سنجی محصولات فرهنگی پیدا میکنه که فکر میکنم حائز اهمیت میتونه باشه و غافل شدن از اونها ما رو از این کیفیت مطلوب دور میکنه. ما موقعی که میخوایم در امر حوزه فرهنگ برندسازی انجام بدیم و یک محصول رو به برندی تبدیل کنیم، در قدم اول باید فکر کنیم که اصلا برندسازی با رویکرد فرهنگی یک امر جداییه با برندسازی در حوزه فرهنگ. ما میتونیم در تمامی حوزه های اقتصاد، تولید کالا، حالا هر محصول دیگه که میخواد تولید بشه، موقعی که میخواد برند بشه، یک رویکرد فرهنگی هم داشته باشه، یعنی یک بست فرهنگی اون محصول، اون کالا در بستر فرهنگ هم سنجیده بشه. برای این قضیه چیکار میکنن؟ به عنوان مثال مارکتینگ ها یا بازاریابی های مختلف و مبسوطی انجام میشه، تحقیقات و پژوهش های مبسوطی انجام میشه تا نهایتا اون کالایی که میخواد تولید بشه نه تنها از منظر فروش و تمامی عوامل بازاریابی، بلکه از منظر بستر فرهنگی هم بتونه با ذائقه مخاطب جور در بیاد و درست بهش عرضه بشه. اما موقعی که به خود برندسازی در حوزه فرهنگ میرسیم، انگار این سیر پژوهشی، این مخاطب سنجی ها، این نیاز سنجی های مخاطب، این که ذائقه یابی کنیم و یک محصولی رو تولید کنیم که نه تنها ارزش فرهنگی که داریم در حال حاضر را بتونه قوام بهش ببخشه، بلکه بتونه دریچه نوینی رو هم برای ارزش‌هایی که هر لحظه ما در مواجهه با اونها هستیم هم برامون باز کنه. انگار از این پژوهش‌ها دور هستیم
دقیقا.
و اونقدر که مورد نیاز ما هست گمانه‌زنی نمیشه.
خب میدونی چرا خانم دکتر؟ آیا دکتر فریدونی شما هم اگر کمکمون کنید ممنون میشم. ببینید ما خودمون با یک چالشی مواجه هستیم که بله. نمیدونیم چه چیزی تولید کنیم که مناسب مردمه، درست شد؟
بله.
یعنی این کیفیت سنجی فرهنگی صورت نگرفته و یا حتی میشه گفتش که ما حتی نیومدیم آزمون و خطا هم انجام بدیم.
بله.
این خیلی ضعیفه. مثلا ما در مورد عروسک سازی که شما آقای دکتر فریدونی فرمودید، ما چقدر ضعیف هستیم. هنوز که هنوز ما وارد کننده هستیم در این زمینه.
ما درصد بسیار ناچیزی از بازار پولیز رو در داخل داریم، بسیار ناچیز که اصلا گفتنش خیلی جالب نیست.
بعد جالبه که همین اسباب بازی یک وسیله‌ایه که شاید 80% قاچاقی داره وارد مملکت میشه.
یعنی مشکل اونجاست که ما یک نگاه کنید نیازی داریم، یک نیازی داریم به خاطر یعنی یک مطالبه در عرصه عمومی داریم که این مطالبه میاد از دریچه فرهنگ میخواد خودش رو نشون بده. یک سری پایگاه‌ها و ارزش‌های فرهنگی نهادینه شده هم داریم. ما برای اینکه بتونیم اون ارزش‌ها رو حفظ کنیم و همچنین ذائقه و سلیقه مخاطبینم رو، افراد جامعه رو، برای آنچه که پیش روشون هستن بتونیم اقناع کنیم، بین این دوتا هیچ پلی نداریم. یعنی نمیتونیم اینها رو با هم دیگه ربط بدیم، بست بدیم. نهایتاً یک سری ارزش‌های فرهنگی رو به زور وارد می‌کنیم در قالب، حالا شما می‌فرمایید عروسک‌سازی، در قالب کتاب، ترجمه، در قالب فیلم، انیمیشن و هر کدوم از اینها که می‌تونه این کالای فرهنگی به هر کدوم از اینها یک شکل ترجمانی پیدا کنه، وارد میکنیم که نه تنها نیاز مخاطبین ما رو با عرصه جامعه خودمون تطبیق نمیده، بلکه با ارزش‌های تاریخی و سنتی و فرهنگی و حتی اقلیتی ما و قومیتی ما هیچ گونه پیوندی برقرار نمیکنه. یکی از دلیل‌هایی که من فکر میکنم میتونه به این قضیه دامن بزنه، غیر از این که حالا ما در عرصه پژوهششون
خانم دکتر ببخشید عذرخواهی میکنم یک دقیقه زمان داریم، پیشنهادتون رو بفرمایید. خیلی حالا
ما متولیان مختلفی داریم، مثل از بالا دست حساب کنی شورای عالی انقلاب بله. فرهنگی تا هر سازمانی که خودشون یک بخش فرهنگی زیر مجموعه دارن. اینکه تمامی اینها در یک راستا و در همسانسازی و همگامسازی خواسته ها و نیازهاشون حرکت نمی کنن، منجر به این تعدد خواسته ها و سلیقه ای عمل کردن عمل کرد ها میشه. یعنی در واقع در راستای همافزایی برای یک هدف مشترک فرهنگی عمل نمی کنن. اولین مسئلهش میتونه این باشه.
بله.
و دیگه اینکه میتونه پایگاه مجلس ما رو در نظر بگیره. مجلس شورای اسلامی ما که در طرح‌ها و لوایح مختلف رو تصویب میکنه، برای همه اینها به یک بست فرهنگی هم نیاز داره. هر قانونی که در کشور ما تصویب میشه باید یک سویه فرهنگیش که مطابق نیاز جامعه هم هست مورد بررسی قرار بسره. بگیره و اون هم لحاظ بشه
بسره.
که شاید در این حالت بتونیم این اقناع بین این دوتا و این پر کردن فاصله که الان خالی داریم رو بتونیم انجام
انشالله. بدیم. خیلی متشکرم خانم دکتر، با شما خداحافظی
میکنم. خیلی
آی دکتر فریدونی بفرمایید، جنبندی بفرمایید ما یک دو دقیقه.
من این نکته‌ای رو که خانم دکتر فرمودن میخوام تاکید بکنم، در واقع فکر می‌کنم نکته پایانی خیلی خوب و کارکردی خواهد بود.
بله.
اشاره کردن به دوری از به دور بودن از حوزه پژوهش، اتفاقا یه آسیبی داره با این که تو حوزه پژوهش‌های مربوط به کالای فرهنگی آینده نگری وجود نداره. به درستی اشاره کردن موازی کاری فرهنگی که در واقع ساختار واحد کالای فرهنگی را ساختار واحد پژوهشی بره کالای فرهنگی ایجاد نکرده، الزامات در واقع آینده نگرانه را لحاظ نمی کنیم، نیازمند این هستیم که برای حوزه پژوهشی کالای فرهنگی یک آینده نگری داشته باشیم که متاسفانه وجود نداره. متاسفانه وجود نداره
واقعا. برنامه ریزی خط مشی
انگار ما داریم در یک محور جبری پاسخ به نیاز امروز اقدام آینده را در نظر نمیگیریم. متاسفانه این در واقع آسیبی هست که هم بخش دولتی و هم بخش در واقع تولید کننده بهش مبتلا است، که البته در اینجا بخش دولتی بیشتر توجه و مورد سوال هست.
آی دکتر بسیار عالی، خیلی لطف کردین.
متشکرم.
سلامت باشید به شما و همکارانتون. خدا قوت میگیم، خدا نگهدار. دوستان شنونده، امیدوارم که مباحث امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا شنبه آینده و نقد امروز دیگر با حضور بنده و همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. روز خوش، خداحافظ.
از رادیو فرهنگ برنامه سنگر به سنگر آماده پخش تقدیم به شما.
سنگر به سنگر.